صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز و گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد جمعه 9 آبان 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 31 اکتبر 2014 میلادی. امروز بعد از ظهر در اغلب شهرهای استانهای غربی کشور، به ویژه از شمال غربی تا خوزستان و فارس، کرمان و نیز اصفهان، تهران، زنجان، قزوین، بوشهر، البرز، مرکزی، ایلام، سمنان و یزد، هوا ابری همراه با بارش باران خواهد بود. در اردبیل، گیلان و مازندران نیمه ابری همراه با بارانهای پراکنده. در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و استانهای خراسان جنوبی، رضوی و شمالی هوای نیمه ابری گاه آفتابی پیش بینی میشه، همراه با وزش باد در هرمزگان و سیستان و بلوچستان. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 11 درجه در همدان تا 19 درجه در گرگان، 16 درجه در تهران، اصفهان و ارومیه، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 17 درجه در کرمان تا 32 درجه در بندرعباس و 31 درجه در اهواز و آبادان. هوای بارانی فردا هم ادامه خواهد داشت و بیشتر شمال شرق کشور را در بر خواهد گرفت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، حسن حسنی مسئول بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است، به طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، واشنگتن مهلتی یک ساله برای جلوگیری از آن داشته باشد. این مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در واشنگتن به امکانات بالقوه ایران برای دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد که شامل تأسیسات و فعالیت‌های به گفته او پیدا و پنهان جمهوری اسلامی می شود. آقای کری اظهار داشت ایران 4 مسیر برای دستیابی به یک بمب در پیش روی دارد: تأسیسات مخفی به نام فوردو که در کوهستان پنهان شده است، تأسیسات غنی‌سازی نتنز که آشکار و غیر پنهان است، راکتور آب سنگین پلوتونیوم عراق و فعالیت‌های پنهانی. ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامعه اتمی تا روز 3 آذر ماه مهلت دارند. ناظر حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرده است که در 10 اخیر حداقل 221 شهروند سوری در جریان بمبارانهای نیروی هوایی سوریه کشته شدند که دست کم 1/3 این افراد کودکان بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای وفادار به بشار اسد از 28 مهر ماه تا کنون 769 بار به استان دیرالزور زور در شرق این کشور، حمص در مرکز و همچنین هما، درعا، حلب، قنیطره، ادلب و مناطقی در دمشق حمله کردند. ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، بی‌اعتنایی جامعه جهانی به این حملات را محکوم کرده است. گفته می شود از آغاز حملات ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا به شمال سوریه و به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، ارتش بشار اسد نیز بر حملات خود علیه مخالفانش افسوده است. سازمان ملل متحد میگوید تعداد افرادی که از کشورهای مختلف جهان برای مبارزه در عراق و سوریه به گروه‌های جهادی می‌پیوندند بی سابقه است و برخی از این افراد اهل کشورهایی هستند که پیش از این هیچ ارتباطی به گروه‌های تروریستی نداشتند. بر اساس گزارشی که شورای امنیت سازمان ملل تهیه کرده است و به دست روزنامه گاردین چاپ انگلستان رسیده، حدود 15,000 نفر از کشورهای مختلف به عراق و سوریه سفر کردند تا در کنار داعش و دیگر گروه‌های مشابه بجنگند. اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن روسیه در فصل زمستان جاری گازرسانی به اروپا را ادامه خواهد داد و در عوض حامیان مالی اوکراین بدهی‌های این کشور به روسیه را به صورت اقساط پرداخت خواهند کرد. به گزارش رویترز این توافقنامه در ساعات پایانی روز پنجشنبه بین وزرای انرژی اوکراین و روسیه با حضور عضو کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل امضا شد. به موجب این توافقنامه کیف موظف است تا پایان سال جاری میلادی 3,100,000,000 از بدهی‌هایش به شرکت روسی گازپروم را در دو قسط پرداخت کند و نزدیک به 2,000,000,000 دیگر نیز برای مصرف گاز امسالش به روسیه بدهد. صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای پرداخت این مبالغ به کیف کمک خواهند کرد. و سرانجام این که سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که شبه نظامیان داعش حدود 5 ماه پیش در عراق بیش از 600 زندانی شیعه مذهب را در شهر موسل اعدام کردند.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. روز پنجشنبه دیدبان حقوق بشر از اعدام بیش از 600 زندانی به دست داعش در 5 ماه پیش در شهر موسل خبر داد. گزارش‌های تازه‌ای نیز در غروب پنجشنبه از کشف گورهای دست جمعی در استان الانبار عراق حکایت می‌کند. این بار در ده‌ها تن از یکی از عشایر اهل سنت کشته شدند به دست داعش. جزئیات این خبر رو از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا که همکنون در اربیل حضور داره، خواهیم شنید. مقامات اسرائیلی ابتدا مسجد الاقصا رو به روی فلسطینیان بستند، اما در پایان روز پنجشنبه مجدداً راه ورود به این مسجد رو به روی فلسطینیان گشودند. اما فصل تازه‌ای از تنش بین فلسطینیان و اسرائیل به وجود آمده که هنوز فروکش نکرده. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. امروز در گفتگوی اقتصادی روز، فریدون خاوند درباره تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول مربوط به کشورهای خاورمیانه تحلیل خواهد کرد. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30.
Charles.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 8 آبان ماه منتشر شد اعلام کرد که شبه نظامیان داعش حدود 5 ماه پیش در عراق بیش از 600 زندانی رو که گفته میشه بیشترشان مسلمان شیعه بودند اعدام کرده. روز گذشته همچنین دو گور دست جمعی حاوی اجساد ده‌ها تن از یکی از عشایر اهل سنت استان الانبار پیدا شد که گفته میشه توسط نیروهای داعش کشته شدند. امروز در همین زمینه با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه که همکنون در شهر اربیل به سر میبره گفتگو میکنیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری شما اطلاعات و جزئیات کاملی از آنچه در این کشتار گذشت برای ما خبرهایی دارید؟
بله، بعد از اینکه ماجرای 600 زندانی شیعه رسانه‌ای شد، مقام های امنیتی و همچنین شاهدان عینی از پیدا شدن دو گور دست جمعی در استان الانبار خبر دادند. یک گور دست جمعی در نزدیکی منطقه هیت پیدا شد که در اون 70 جنازه موجود بود و همچنین یک گور دست جمعی دیگه در نزدیکی شهر الرمادی حاوی 150 جنازه هم پیدا شد. همه کشته شدگان در این گورهای دست جمعی از اعضای عشیره آلبونمر هستند، عشیره بزرگ در استان الانبار، عشیره سنی مذهب که مردان این عشیره در سالهای 2006 و 2007 در کنار نیروهای دولتی عراق و همچنین نیروهای آمریکایی که موقع حاضر بودند علیه القاعده جنگیدن در قالب شوراهای بیداری که اون موقع با ابتکار عمل امریکا تشکیل شد. خبرها در مورد سرنوشت حاتم العکوت شیخ عشیره آلبونمر زد و نقیز هست. بعضی خبرها هم از اعدام آقای حاتم العکوت خبر میده، بعضی ها اون رو تکذیب میکنن، اما به هر حال به نظر میرسه عشیره آلبونمر در معرض یک نسل کشی قرار داره به خاطر اقدام هایی که این عشیره در سالهای گذشته و در ماهای گذشته علیه تندروها کرده.
آقای جزایری، سران این عشیره تا کنون واکنشی نشون دادن به این کشتار؟
بله، آقای نعیم العکور از سران عشیره و کسی که گفته میشه دست راست شیخ عشیره یا همون رهبر عشیره هست متهم کرده آمریکایی ها رو که سخنان خودشون رو به فعل تبدیل نمی کنن و قول هایی که برای کمک داده بودن رو عملی نکردن. تا الان همچنین متهم کرده هیدر العبادی نخست وزیر کل عراق رو به این که به قولهای خودش در کمک به سنی ها و همچنین نزدیکی به اونها عمل نکرده، چون خب ماجرا از اونجا ریشه میگیره که سنی ها پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق دست به اعتراضهایی زدن. اونها نوری مالکی نخست وزیر سابق رو متهم میکردن به اینکه سیاست فرقه‌ای و سیاست تبعیض‌آمیز علیه اونها اجرا میکنه. در روندی که به دولت تشکیل دولت جدید منتهی شد قول داده شد که این سیاست‌هایی که گفته میشد تبعیض‌آمیز کنار گذاشته بشه، اما سنی‌ها همچنان میگن سیاست‌های تبعیض‌آمیز وجود داره. همین شوراهای بیداری که گفتیم تشکیل شد بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، حقوقی که به اونها از خزانه دولت داده میشد قطع شد. شاید ماجرایی بود که باعث شد بعضی از اشعار سنی ها به گروه های تندرو هم کمک کنند.
آقای جزایری، وجود و کشف این گروه های دست جمعی در سطح بین المللی چه واکنشی رو در پی داشته؟
اولین واکنش از سوی آمریکایی ها بود. ژنرال مارتن دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا شامگاه گذشته صحبتی کرده، اشاره کرد به گورهای دست جمعی، گفته که ایالات متحده نیاز به گسترش مأموریت خود در عراق و دادن مشورت و کمک در استان الانبار داره. گفته دولت عراق باید برای مسلح سازی عشایر سنی به عنوان پیش‌شرطی برای اعزام مستشاران به استان الانبار اقدام کنه، باید آماده باشه برای همچین اقدامی و گفته آمریکا امیدواره که پیمان میان عشایر سنی و دولت مرکزی عراق بازسازی بشه. چیزی است که آمریکایی‌ها دنبال اون هستن، اما خب سیاست داخلی عراق تا کنون چیز دیگه‌ای میگه.
آقای جزایری خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
سپاس از شما.
فصل تازه‌ای از تنش بین فلسطینیان و دولت اسرائیل به وجود آمده. دلیلش بستن راه مسجد الاقصا توسط اسرائیل به روی فلسطینیانه. حتی اگر در غروب پنجشنبه راه ورود به مسجد به روی فلسطینی‌ها باز شد، اما ناخرسندی فلسطینیان سر جای خودش باقیه. شاهین بشیری.
در پی تیراندازی به سوی یک راستگرای افراطی اسرائیلی در بیت المقدس و کشته شدن یک فلسطینی مظنون به تیراندازی به او توسط نیروهای اسرائیلی، تنش در بیت المقدس به شدت افزایش یافته و دولت اسرائیل اعلام کرده که برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها ورود همه افراد به مسجد الاقصا را ممنوع کرده است. در اعتراض به این عمل اسرائیل، سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آن را به مثابه اعلان جنگ توصیف کرد. به گزارش روز 8 آبان ماه شبکه تلویزیونی CNN، نبیل ابورودینه، سخنگوی محمود عباس گفت بستن مسجد الاقصا اقدامی گستاخانه و رفتاری خطرناک است که منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بیشتر می‌شود. اما مقام‌های اسرائیلی کوشیدند این عمل را طبیعی جلوه داده و موقتی بدانند. یک سخنگوی نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه در پیامی کوتاه در توییتر خود تاکید کرد که بسته شدن مسجد الاقصا موقتی و برای جلوگیری از بروز تنش در اماکن مقدس است. ابورودین پیشتر در گفتگو با وفا، خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفته بود بستن مسجد الاقصا به مثابه اعلان جنگ نه فقط با فلسطینی‌ها که با اعراب و کشورهای اسلامی است. به گفته ای وی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه را روز خشم نامیده است. هنوز مشخص نیست که مسجد الاقصا در این روز به روی مسلمانان باز خواهد شد یا نه. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
אני עדיין לא שמעתי מהקהילה הבינלאומית מילה אחת של גינוי על דברי ההסתה הללו.
هنوز حتی یک کلمه هم از جامعه جهانی در محکوم کردن این حرکت تحریک‌آمیز نشنیدم. جامعه جهانی باید دست از دورویی برداره و در برابر کسایی که به حرکات تحریک‌آمیز برای برهم زدن ثبات دست میزنند موضع بگیره. دستور دادم شمار نیروها افزایش پیدا کنه تا بتونیم در اورشلیم و مکانهای مقدس امنیت و ثبات برقرار کنیم.
از سوی دیگر، جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن آنکه خواستار باز شدن مسجد الاقصا به روی مسلمانان شد، در این حال افزود که ایالات متحده از تشدید تنش‌ها در بیت المقدس و به ویژه اطراف حرم الشریف به شدت نگران است. وی گفت در شرایط فعلی لازم است که هر دو طرف خیشتنداری به خرج دهند و از دست دادن به اعمال تحریک‌آمیز خودداری کنند. نیروهای واحد ضد ترور پلیس اسرائیل گفتند فرد مظنونی را که به یک خاخام یهودی شلیک کرده بود هدف تیراندازی خود قرار دادند. سخنگوی پلیس گفته فرد مظنون که نامش معتز حجازی و عضو سازمان جهاد اسلامی بوده به سمت نیروهای پلیس شلیک کرده و در واکنش به تیراندازی هدف قرار گرفته است. خاخام یهودی که بر اثر تیراندازی فرد فلسطینی به شدت زخمی شده، یهودا گلیک نام دارد و از فعالان دست راستی یهودی به شمار می رود که چهارشنبه شب پس از یک جلسه سخنرانی توسط یک موتور سوار هدف تیراندازی قرار گرفت. این خاخام یهودی خواستار آن است که یهودیان بتوانند به اماکن مقدس خود در محلی که تپه معبد مقدس مینامند آزادانه دسترسی داشته باشند، ولی فلسطینیان چنین حرکتی را زمینه سازی برای نفوذ به اماکن مقدس مسلمانان و از جمله مسجد الاقصا میدانند. مسجد الاقصا از مکانهای مورد مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی هاست. هر دو طرف به دلیل عقاید مذهبی تعصب خاصی روی این مکان داشته و آن را متعلق به خود میدانند. مسلمانان میگویند این مسجد مکانی است که از آن پیامبر اسلام به درگاه الهی عروج کرده است. یهودیان هم میگویند که این مکان مقدس جایی است که ابراهیم قصد داشته در آنجا پسرش را به دستور خدا قربانی کند و سلیمان پیامبر نیز در آن مکان پرستشگاهی برای یهودیان ساخته است.
پس از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما را همچنان که قول داده بودیم به اتفاق می‌شنویم.
اگه تشخیص دادید که فرق جمهوری اسلامی با داعش چیه، نیمی از مشکلاتتون حل شد.
جمهوری اسلامی این داعشه، منتها داعش منافق نیست، همه چیزش روه. 35-6 سال جمهوری اسلامی همه چیز زیرزیرکی دزدیاشون رو میکنن، مردم رو به قتل میرسونن، به زندان میبرن، مال مردم خور میکنن، همه کار میکنن. اون تا زیر زیرکی صداش هم که در میاد میگن شورش ندید، یعنی با اصلا نمیخواد عنوان کنید.
در رابطه با اسیدپاشی ها در اصفهان، با توجه به اینکه هنوز عاملان این جنایات دستگیر نشده اند، پس بدون مدرک نمیشود اون را به عوامل داخلی یا خارجی نسبت داد. به هر صورت ما مردم انتظار داریم عاملان این جوانان نگونبخت دستگیر، محاکمه و به سزای اعمالشان برسند، چون این افراد بدترین نوع خشونت و شکنجه را در حق این زنان روا داشته و ضرر بزرگی به حیثیت این مملکت وارد کرده اند.
اطلاعات ایران عبدالرحمن ریگی رو تو هوا دستگیر میکنه با این همه امکانات و اطلاعاتی که داره، ولی یه اسیدپاش رو تو اصفهان نمیتونن دستگیر کنن. این خیلی تعجبه. البته خب برای جمهوری اسلامی واقعا سخت دستگیری یه اسیدپاش به این صورت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاهی به آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره کشورهای خاورمیانه از جمله ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، سوال اولی که میخواستم بپرسم اینه که گزارش تازه صندوق بین المللی پول آینده اقتصادی خاورمیانه رو چگونه پیش بینی میکنه؟
گزارش صندوق علاوه بر خاورمیانه سه منطقه آفریقای شمالی، قفقاز و آسیای مرکزی رو هم بررسی میکنه. جمعاً 30 کشور که عمدتاً به دو گروه صادرکننده ها و واردکننده های نفت تقسیم شدن. در این گفتگو به دلیل کمبود زمان فقط بر پیشبینی ها و توصیه های صندوق در مورد خاورمیانه تاکید میکنیم. با توجه به وضعیت خاورمیانه از لحاظ تنش های سخت ژئوپلیتیک که در سوریه، در عراق، در یمن و چند کشور دیگه جریان داره، چشمانداز رشد در این منطقه نمیتونه چندان امیدوار کننده باشه. نرخ رشد امسال در سطح پایینی هست، حدود 2.5% که سال آینده میتونه بالا بره به شرط اینکه اوضاع امنیتی این کشورها بهتر بشه. با توجه به سقوط بهای نفت، صندوق نگران افزایش کسری بودجه در کشورهای منطقه است و به کشورهای صادرکننده نفت توصیه میکنه وابستگیشون رو به این کالا کاهش بدن، اقتصادهاشون رو متنوع بکنند، هزینه های دولتی رو پایین بیارند و به بازار کارشون سر و سامون بدن.
آقای خاوند، در مورد ایران چه نکاتی در گزارش صندوق بین المللی پول جلب توجه میکنه و برجسته شده؟
مهمترین و احتمالاً تکاندهنده ترین نکته‌ای که در این گزارش درباره ایران دیدم تولید ناخالص سرانه ایران بود. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده مجموعه کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید میشه. اگر اون رو بر جمعیت اون کشور تقسیم بکنیم، تولید ناخالص سرانه به دست میاد. در این گزارش تولید ناخالص سرانه ایران در سال 2013 4769 دلار ارزیابی شده، 1651 دلار پایین‌تر از سال 2011. اگر به سال خورشیدی برگردیم، این به اون معناست که طی دو سال 1391 و 92 هر ایرانی به طور متوسط 25% فقیرتر شده. در واقع با ارزیابی صندوق امروز یک ایرانی 800 دلار در سال فقیرتر از یک الجزایری هست و 1800 دلار فقیرتر از یک عراقی.
آقای خاوند، در مورد شاخصهای کلان اقتصادی ایران به خصوص نرخ رشد و نرخ تورم چه داده‌هایی در این گزارش میتونیم پیدا کنیم؟
آمار مربوط به این شاخص ها رو پیش از این در دیگر بررسی های صندوق دیده بودیم. گزارش صندوق بین‌المللی پول، همین گزارش پیش بینی میکنه که اقتصاد ایران در سال 2014 از رکود بیرون میاد، ولی با نرخ رشد بسیار پایین در سطح 1.5% و سال آینده هم نرخ رشدش از 2.2% بالاتر نخواهد رفت. در مورد نرخ تورم هم همین گزارش کاهش چشمگیر اون رو تأیید میکنه زیر 20% در سال 2014، ولی از پایین تر رفتن اون در سال 2015 خبری نیست، البته بر پایه پیشبینی صندوق.
آقای خوابان خیلی ممنونم از روشنگریتون.
تشکر میکنم آقای حسینی و روز جمعه خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
جا داره که صمیمانه عذرخواهی کنیم از اشکال کوچیک فنی که در کیفیت صدا حتما دریافتید. اشکال از میکروفون بود که سعی میکنیم که اشکال رو برطرف کنیم و تشکر میکنیم از کسانی که این نکته رو یادآوری کردن. در میان پیامک های رسیده شنوندهی برای ما در پیامکش نوشته که یک معلم بعد از 30 سال خدمت شاید بتواند یک آپارتمان 60 متری بخرد، اما یکی از مسئولین اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی از راه فساد اداری و ارتشا صاحب 40 دستگاه آپارتمان در بهترین نقاط شهر مشهد شده است و برج سازی می کند. شنونده دیگری هم فقط نوشته خیلی ممنون از برنامه خوب شما که ما هم به سهم خودمون همه همکارانمون به اتفاق ازشون سپاسگزاری می کنیم. موقعی اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه بشیم و سری به جهان ورزش بزنیم.
کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال مخالفت خود را با برگزاری اردوی تیم ملی در کشور آفریقای جنوبی به خاطر بیماری ابولا اعلام کرد. کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در نامه رسمی به رئیس فدراسیون فوتبال می نویسد: با توجه به اطلاعات دریافت شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان کشور، برگزاری اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی به دلیل ریسک بالای بیماری ابولا به صلاح نیست. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی قصد دارد اردوی تیم ملی فوتبال ایران را برای آمادگی در جام ملت‌های آسیا در آفریقای جنوبی برگزار کند. جام آسیایی 71 روز دیگر در استرالیا آغاز می شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 13 خود را با 2 بازی در تهران و اهواز آغاز کرد و پرسپولیس و فولاد خوزستان بر حریفان پیروز شدند. پرسپولیس پیکان را با 1 گل شکست داد و به رده 8 رفت. پیکان 10. در اهواز هم فولاد خوزستان در دقیقه 90 با 1 گل از سد ملوان انزلی ته جدولی گذشت و خود را با امتیاز برابر به تراکتورسازی صدر جدولی رساند. هر دو 24 امتیازی، ولی تراکتورسازی با 1 بازی کمتر که امروز برگزار می کند در تبریز در برابر گسترش فولاد تبریز. امروز استقلال تیم سوم جدول هم میزبان سبای قم است. در 4 بازی دیگر امروز نفت تهران با پدیده مشهد و سپاهان با استقلال خوزستان روبروست. سایپا میزبان راه آهن و نفت مسجد سلیمان پذیرای ذوب‌آهن است. مرحله نهایی رقابت‌های کشتی باشگاه‌های کشور که زیر نام لیگ برتر جایزه بزرگ ترتیب یافته در همدان آغاز شد. به گزارش شبکه خبر و به گفته نقی کلانتری رئیس کمیته مسابقات، 12 تیم در این رقابت‌ها شرکت دارند.
یک تیم به دلیل مسائل مالی انصراف زد و 12 تیم در 7 تیم در رشته آزاد، 5 تیم در رشته فرنگی دارن کشتی می‌گیرند.
این مسابقات در شرایطی برگزار می‌شود که ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، به نقل از رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی می‌نویسد: فدراسیون کشتی با حجم قابل توجهی از بدهی‌های مالی گذشته مواجه است. شب گذشته در جام آسیا فوتبال باشگاه‌های روسیه، سردار آزمون ملی پوش ایرانی روبین کازان برای تیمش گلزنی کرد. دیدار تیم‌های روبین کازان و اسپارتاک مسکو در 1/8 نهایی جام حذفی در 90 دقیقه بدون گل مساوی بود و در نیم ساعت اضافی روبین کازان دو گل به ثمر رساند که گل دوم دقیقه 120 توسط سردار آزمون وارد دروازه اسپارتاک مسکو شد. در ایتالیا در آخرین بازی از هفته نهم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ دیشب لاتزیو در زمین هلاس ورونا بازی برده را با مساوی عوض کرد. به گزارش شبکه بین سپورتس لاتزیو در دقیقه 69 در حالی که با یک گل جلو بود یک پنالتی داد و 10 نفره شد و ورونا بازی را با ضربه پنالتی لوکا تونی 1-1 مساوی کرد. لاتزیو با 16 امتیاز در رده سوم جدول است و هلاس ورونا 11 صدر جدول یوونتوس و روم هر دو با 22 امتیاز.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 دقیقه است، موقع اون رسیده که بار دیگه با سمیرا قرائی همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد گروه داعش حدود 5 ماه پیش در عراق بیش از 600 زندانی شیعه مذهب را در شهر موصل اعدام کرده است. 150 تن از نیروهای تازه نفس کرد روز جمعه برای کمک به مدافعان شهر کوبانی با سلاح و مهمات به این شهر می روند. اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن روسیه در فصل زمستان جاری گازرسانی به اروپا را ادامه خواهد داد و در عوض حامیان مالی اوکراین بدهی‌های این کشور را به شکل اقساط به روسیه پرداخت خواهند کرد. سازمان ملل متحد میگوید تعداد افرادی که از کشورهای مختلف جهان برای مبارزه در عراق و سوریه به گروه‌های جهادی می‌پیوندند بی سابقه است و برخی از این افراد اهل کشورهایی هستند که پیشتر هیچ گونه ارتباطی با گروه‌های تروریستی نداشتند. خانواده جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است، در نامه‌ای سرگشاده خواهان آزادی او شدند. ناظر حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرده است که در 10 روز اخیر حداقل 221 شهروند سوری در جریان بمباران‌های نیروی هوایی سوریه کشته شدند که دست کم یک سوم این افراد یک سوم این افراد کودکان بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای ایران بستن راه‌های دستیابی به بمب اتمی است، به طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دستیابد واشنگتن مهلتی یک ساله برای جلوگیری از آن داشته باشد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی با تهران است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود در ایران را پیدا کند.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره رقم هشدار دهنده تعداد بی سوادان در ایران. سپس با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم برای بررسی مطالب عمده شماری از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران. فرج سرکویی درباره نمایشگاه‌هایی که امروز افتتاح میشه برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی میبره. از جمعیت 78 میلیونی ایران 20 میلیون نفر بی سواد یا کم سوادند که به گفته برخی از مسئولان جمهوری اسلامی میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشته باشد. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران روز پنجشنبه با اعلام این آمار بر لزوم همکاری تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور در این زمینه تأکید کرد. مهتاب وحیدی راد.
900 هزار بی سواد در استان تهران و نزدیک به 10 میلیون نفر بی سواد در کل کشور آخرین آماری است که از میزان بی سوادی در ایران منتشر می شود. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران روز پنجشنبه با اعلام این آمار گفته که تعداد بی سوادها و کم سوادها در ایران جمعاً به 20 میلیون نفر میرسد. افرادی که به گفته او دست کم یک سومشان در گروه سنی 10 تا 49 سال قرار دارند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس در این باره میگوید:
مقایسه آماری که منتشر شده با سرشماری‌های گذشته نشون میده که ما تا حدود زیادی در زمینه سواد آموزی درجا زدیم، برای اینکه ورودی‌های به جمعیت بی سواد یا کم سواد از دو طریق ممکنن، یا نوجوانانی که نمیتونن به مدرسه راه پیدا بکنن و یا اینی که به طور خیلی زودرس نظام آموزشی رو ترک میگن، و از طرف دیگر جمعیت بی سواد کنونی که هیچ کاری براشون انجام نمیشه و اینا کماکان بی سواد یا کم سواد باقی میمونن. ما در هر دوی این زمینه ها از سال 1380 بعد درجا زدیم. در سال 1385 جمعیت باسواد ما حدود 85% بوده. الان هم همین حدود نشون میده که کار زیادی در این زمینه انجام نمیشه. و اونچه که نگران کننده است اینه که با توجه به ادامه روند ترک تحصیل زود هنگام حدود 1/4 دانش آموزان، میشه گفتش که جمعیت کمسوادان نه تنها کم نمیشه بلکه دائم داره به این بخش جمعیت ما متاسفانه اضافه میشه.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران ابعاد بیسوادی و کمسوادی را در جامعه گسترده ارزیابی می کند و می گوید تبعات پایین بودن سطح سواد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. او به عنوان مثال به آمار بالای تصادفات منجر به مرگ در ایران اشاره کرده و گفته بررسی ها نشان می دهد که این آمار با موضوع بی سوادی و کم سوادی ارتباط مستقیم دارد. علی باقرزاده ارتکاب جرم و جنایت را هم از دیگر تبعات بی سوادی و کم سوادی دانسته و گفته آمارها نشان می دهد که 60% مجرمان زیر 30 سال در تهران بی سوادند. آیت جعفری معاون آموزش و پرورش استان تهران هم با بیان اینکه بیشتر بیسوادها جذب کارهای خلاف میشوند اعلام کرده که 35% از زندانیان و مجرمان بیسوادند. سعید پیوندی میگوید میزان توسعه یافتگی کشورها با سطح سواد ارتباط مستقیم دارد.
بر همین هم در اکثر کشورها خرج کردن برای نظام آموزشی در دنیایی که اقتصاد و جامعه بر اساس علم پیش میرن یکی از اصلی ترین و مهمترین هدفهای این دولت ها تبدیل شده. حدود 3.5% تولید ناخالص ملی ما امروز صرف آموزش میشه، در حالی که در کشورهای پیشرفته این حدود 2 برابره. پیامد این برای اقتصاد ایران، برای جامعه ایران، برای فرهنگ ایران، برای تمام عرصه‌های زندگی جامعه ایران یه پیامد بسیار منفی است. به خصوص اگر ما خودمون رو با دنیا مقایسه بکنیم میتونیم بگیم که بخشی از عقب موندگی ما به این برمیگرده که ما در زمینه نیروی انسانی از اون کیفیت لازم در مقایسه با بقیه کشورها برخورد دار نیستیم. مقام 87 ایران در رده بندی جهانی از نظر توسعه نیروی انسانی خودش به اندازه کافی گویاست.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران از افزایش 25% بودجه این سازمان در سال جاری خبر داده، اما کاهش میزان بیسوادی و کمسوادی در کشور را مستلزم همکاری چندین وزارتخانه و سازمان از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، سازمان بهزیست و کمیته امداد امام خمینی دانسته است.
مثل همه جمعه ها در نبود روزنامه ها با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به هفته نامه ها و ماهنامه ها. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده دیدار از هفته‌نامه ها و ماهنامه رو امروز با هفته‌نامه صدا آغاز می‌کنیم.
بله، هفته نامه صدا در شماره تازه خودش روی جلد رو، عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به تجمع اعتراض آمیز در اصفهان در اعتراض به اسید پاشی های سریالی علیه زنان. و پرونده ویژه این شماره هفته نامه صدا هم مربوط است به همین ماجرای امر به معروف و اسید پاشی ها که هم چند گفتگو در این زمینه منتشر شده، هم چند یادداشت و البته هشدار آقای حسن روحانی به این عنوان که تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر مبادا ناامنی در جامعه آغاز بشه. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران هم در گفتگو با هفته نامه صدا تأکید کرده که حوادث اصفهان ممکن است برای تضعیف دولت آقای روحانی برنامه ریزی شده باشه. بخش های دیگری هم هفته نامه صدا داره، از جمله گزارش انتقادی داره درباره نقش آمریکا در بحران داعش، یک پرونده داره درباره بازخوانی نسل‌های اصلاح طلبی در دوره جمهوری اسلامی که نسل اول اصلاح طلبان رو نماینده یا رهبرشون رو مهدی بازرگان معرفی کرده، نسل دوم رو آقای محمد خاتمی، و همچنین میزگردی هم با حضور آقای محمد افتیانفره و ابراهیم اصغرزاده در این زمینه برگزار کرده. یک گزارش اقتصادی سیاسی هم درباره وضعیت دهک های پردرآمد و کم درآمد خانوار ایرانی در این شماره هفته نامه صدا منتشر.
از ماهنامه زنان امروز هم مطالبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، ماهنامه زنان امروز در شماره تازه خودش پرونده اصلی رو اختصاص داده به ازدواج سفید. عکس روی جلد این ماهنامه هم به ازدواج سفید مربوط هست و این پرسش رو مطرح کرده که ازدواج سفید درد هست یا درمان برای اون مسائلی که در جامعه ایران رواج پیدا کرده. البته هفته نامه زنان اشاره کرده که ازدواج سفید به نوعی از زندگی مشترک اطلاق میشه یا نامگذاری شده که بدون ثبت ازدواج رسمی افراد با همدیگر زندگی میکنن. یه گفتگو داره با مرضیه برومند و منیژه حکمت درباره اینکه چطور شد شهر موشهای شماره 2 رو با همکاری همدیگر ساختن. و البته خانم فاطمه صادقی هم در گفتگو با ماهنامه زنان جنبش زنان، گذشته اون و آینده اون رو مورد بررسی قرار داد.
تیتر بزرگ تاریک و روشن دانشگاه بر روی جلد ماهنامه سخن ما جلب توجه میکنه.
بله، شماره سوم سخن ما پرونده اصلی خودش و مطالب اصلی خودش رو اختصاص داده به وضعیت وزارت علوم و دانشگاه ها و جنبش و جامعه دانشگاهی در ایران بعد از استیضاح آقای رضا فرجی دانا. آقای هادی خانکی از جمله کسانی است که در این شماره مطلبی داره با عنوان دانشگاه پس از استیضاح، نقد دانشگاه انقلابی هم میزگردی است که با حضور آقای محمد امین قانعی راد و مقصود فراستخواه برگزار شده و در این شماره سخن ما منتشر شده. و البته این ماهنامه انتقاداتی رو هم به پروژه های اصلاح طلبان در دوره دولت آقای خاتمی در دانشگاه ها وارد کرد.
کتاب هفته در شماره جدیدش گزارش مفصلی داره درباره رخشان بنی اعتماد.
بله، هفته نامه کتاب هفته در این شماره عکس روی جلد و همچنین پرونده اصلی خودش رو با عنوان راوی قصه های رفته از زیاد به رخشان بنی اعتماد سازنده فیلم قصه ها اختصاص داده. علاوه بر اون چند مطلب دیگر هم منتشر شده در این شماره، یکی با عنوان سارق خوش‌حساب هم داریم که طنز هست، ای کاش سیاست هم قد ساعدی میشد، مربوط است به پرونده‌ای که یک شماره پیشتر کتاب هفته منتشر کرده بود درباره غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده بزرگ ایرانی که در سالهای بعد از انقلاب از ایران مهاجرت کرد و سرانجام در فرانسه جان خودش رو از دست داد.
ماهنامه طنز و کارتون خط خطی هم کاریکاتوری بر روی جلد چاپ کرده درباره هر فرزند سه ماه بخشودگی سربازی.
ولی این ماهنامه با دستمای قرار دادن تشویق هایی که این روزها حتی سازمان نظام وظیفه برای افزایش جمعیت در نظر گرفته روی جلد و همچنین موضوع اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، کاریکاتوری منتشر کرده، چاپ کرده در روی جلد که نوشته شده بر اساس قانون جدید هر فرزند 3 ماه بخشودگی سربازی شخصی مراجعه کرده برای گرفتن معافیت دائمی یا پایان خدمت و گفته که این فرزندان من هر کدوم 3 ماه به ازای هر کدوم اگر محاسبه بشه کلا دیگه باید پایان خدمت بگیرم.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
جمعه گفتید، اغلب نمایشگاه در ایران روز جمعه افتتاح میشه و شما امروز درباره چند نمایشگاه برای ما خبر دارید، از جمله نمایشگاه عکسی با عنوان خیال سکوت.
بله، این نمایشگاه 15 عکس انتظاری از بهروز رستگار هستش، در گالری ماه امروز افتتاح خواهد شد. عکاس عناصری از طبیعت رو عکس گرفته و همه اونا رو با آب ترکیب کرده و عکس‌های انتظاری به وجود آورده که کوشیده که به طبیعت با نگاهی نو نگاه بکنه. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه و تا 24 آبان ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
نمایشگاه دیگه‌ای که امروز افتتاح میشه آقای سرکوهی، نمایشگاه 6 اثر نقاشی قهوه‌خانه‌ای است از آثار استادان برجسته این سبک.
بله، خب نقاشی قهوه خانه این شاید جوان‌ها ندونن، اما می‌دونیم که یکی از مکتب‌های سنتی نقاشی ایران بوده که در گذشته ما البته مینیاتور داشتیم که نقاشی فاخر ما بوده، اما در این حال در قهوه خانه ها و سقاخانه ها و حتی حمام ها کسانی بودن که نقاشی می‌کشیدن و این نقاشی ها بیشتر روایی هستند و داستان‌هایی را از شاهنامه یا وقایع عاشورا و دیگر به حسین کرد شبستری و دیگر داستان‌های عامیانه رو تصویر می‌کردند. استادان بزرگی در این عرصه وجود داشتند که از جمله فتح‌الله قلراغاسی و عباس بلوکی فر بودن. حالا امروز نمایشگاهی افتتاح خواهد شد در گالری عقیلی که 6 پرده بزرگ نقاشی قهوه‌خانه‌ای از استادان بزرگ را خواهد شد، از کسانی مثل قلراغاسی، عباس بلوکی فر، حسین همدانی، محمد فراخانی و همچنین در کنار اینها 2 تابلو هست که بسیار معروف هست، در واقع میگن از نمونه‌های بسیار خوب نقاشی قهوه‌خانه‌ای است، کار عباس بلوکی فر که قیام مختار ثقفی هست. این تابلوها به دلیل تنوع رنگ‌آمیزی و در این حال تشابهی که در موضوعات دارن از تابلوهای بسیار معروف این مکتب هستند. این 2 تابلو هم در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و این نمایشگاه هم تا 29 آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، امروز گالری شماره 2 اعتماد هم میزبان 1 نمایشگاه نقاشی و 2 پرفورمنس خواهد بود.
بله، خب برعکس نمایشگاه قبلی که به اصطلاح کارهای سنتی است، این بار ما با کارهای نو روبرو هستیم. نمایشگاه نقاشی بهاره رئیسی هستش که 21 نقاشی هست روی مکعب با تکنیک ترکیب مواد روی مکعب‌های چوبی و در کنار این البته 2 پرفورمنس هم اجرا خواهد شد با عنوان باغ بیبرگی و نقطه‌ای بود و دیگر هیچی نبود که کارن کیهانی این پرفورمنس ها رو نوشته و کارگردانی و خودش هم اجرا میکنه و این نمایشگاه امروز افتتاح میشه و تا 11 آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
یک نمایشگاه دیگه هم هست با عنوان امواج تشنه. میخواستم بپرسم چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشه؟
این نمایشگاه در گالری نقش جهان برپاست آثار عباس درگی هستش که 30 تابلو آبرنگ هست با تمایل به اصطلاح نیمه انتزاعی یا به اصطلاح آبستره که طبیعت بومی سیستان رو برکشیده، خودشون اهل اون استان هستن و در این حال کوشیدن که میدونیم که بادهای 120 روزه در سیستان بسیار مشهور است که میوزن و از خرداد ماه شروع میشن تا پایان تابستان و اینا ماسه‌های زیادی هم با خودشون میارن، اون بادها و اثر اونها رو بر طبیعت نقاشی کرده. این نمایشگاه هم تا 12 آبان ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیخوامش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته اون چی کار با تو میکنم.
یک بار دیگه پوزش میخواییم به خاطر نقصی که در پخش صدا متوجه شدید حتما در زمان مصاحبه با فرج سرکوهی. با بردیا افشین وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی، چنانچه تا پیش از پایان برنامه در انتهای صحبت‌های بردیا افشین پیامکی به دستمون برسه حتما اون رو براتون پخش خواهیم کرد. فعلا بردیا افشین.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی ایران و اول از همه از درگذشت ساسان سپنتا میگم، پژوهشگر و مؤلف برجسته ایرانی که این شنبه در 80 سالگی از دنیا رفت. از ساسان سپنتا آثار تحقیقی و نوشتاری بسیاری باقی مونده، اون هم در حوزه‌های ادبیات، زبانشناسی و موسیقی، و میتونم از جمله این آثار به اینها اشاره کنم: کتاب‌های تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران و چشم انداز موسیقی ایران و مجموعه مقالات سیر و تحول موسیقی ایران و خیام و موسیقی، و البته این فهرست میتونه کلی ادامه دار باشه. به اعتراف خیلی از اهالی فرهنگ و هنر ایران، در گذشته ساسان سپنتا ضایعه‌ای بزرگ برای این عرصه است. اوایل همین هفته بود که شنیده شد کامبیز رحیمی درگذشته. کامبیز رحیمی آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده جوان بود که بیشتر با رادیو و تلویزیون دولتی ایران همکاری میکرد. از کامبیز رحیمی آثاری باقی مونده، از جمله قطعاتی که او تحت تأثیر موسیقی آذربایجان برای ارکسترهای بزرگ نوشته. کامبیز رحیمی رو بیماری کبدی از پا در آورد و پیکر بیجان این هنرمند سه‌شنبه در کرج به خاک سپرده شد. ناهید دایی جواد از اولین بانوان هنرمند در برنامه رادیویی ماندگار گلها این روزها ناخوشه. این رو موسیقی ایرانیان، سایت اینترنتی خبری تحلیلی موسیقی، خبر داده و به تازگی حمیده موسوی از این وبسایت با ناهید دایی جواد مصاحبه کرده و خانم دایی جواد در این مصاحبه گفته در حال سپری کردن شیمی درمانیه و البته او امید داره که زود خوب شه و آثاری جدید رو هم منتشر کنه. ناهید دایی جواد خوندن رو در رادیو ملی نوروز 52 سال پیش، سال 1342 آغاز کرد. با اجرای قطعه‌ای به نام غروب کوهستان، او تونست نام خودش رو در ایران بر سر زبون‌ها بندازه. خانم دایی جواد هنرمندی 72 سال است و اهل شهر اصفهان.
غم آغاش توی قلبم لونه کرده، ای خدا دلم پاره درده، نمی سازه با ما دنیا، دیگه بر نمی گردم بانشونه، ای خدا کسی که می
و از وضع جسمی نصرالله ناصح‌پور بگم، از چهره‌های برجسته و کهنه‌کار موسیقی ایرانی و عضو هیئت مدیره خانه موسیقی تشکل صنفی اهالی هنر و صنعت موسیقی ایران. نصرالله ناصح‌پور، این خواننده ردیف‌های آوازی ایرانی، چندی پیش در بیمارستان بستری شده بود، اما این هفته خبر رسید که بعد از عمل جراحی موفق به خونه برگشته، استراحت میکنه و حال و روز بهتری داره. نصرالله ناصح‌پور 74 سال پیش در شهر اردبیل متولد شده. در آخر از مرتضی احمدی بگم که او هم در 90 سالگی خیلی سرحال نیست و ناخوشه و به گفته خودش در چند ماه اخیر 30 کیلوگرم وزن کم کرده. مرتضی احمدی از چهره‌های برجسته عرصه هنر و سرگرمی در ایران در چند دهه اخیره. او هنرمندی کهنه‌کاره که در کارنامه‌اش آثار برجسته رادیویی، تلویزیونی و سینمایی داره در زمینه‌های هنرپیشگی، صداپیشگی و گویندگی. علاوه اینها، مرتضی احمدی یک هنرمند موسیقی و به گفته خودش موسیقی بوده که پاش رو به عرصه فرهنگ و هنر کشونده. مرتضی احمدی اجرای آواز رو در رادیو تهران در ابتدای دهه 20 خورشیدی تجربه کرده بود و او دهه ها تجربه در پیش پرده خونی داره و اتفاقا از او در چند سال اخیر دو مجموعه ارزشمند در این زمینه منتشر شده، آلبوم هایی به اسم صدای تهران قدیم 1 و 2 که آثاری از تحقیقی پژوهشی بر روی پیش پرده خوانی، و مرتضی احمدی نغمه های قدیمی تهرانی رو در این دو مجموعه گردآوری کرد و بازسازی. حالا این هفته از او کتابی منتشر شده به اسم پیشپرده و پیشپرده خانی، کتابی که مرتضی احمدی نتونسته بود برای انتشارش در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مجوز به دست بیاره. در این کتاب مرتضی احمدی درباره هنر پیشپرده خانی در سالهای نخستین حکومت محمد رضا شاه صحبت میکنه و اینکه چه جوری اون زمان پیشپرده هایی با حال و هوای سیاسی خونده میشد. این رو هم اضافه کنم که مرتضی احمدی وعده داده تا شب یلدای امسال آلبوم سوم صدای تهران رو منتشر کنه. ما به اثری از آلبوم صدای تهران 2 گوش میدیم به اسم دم گاراژ.
دم گاراژ بودم یارم سوار شد، دل مسافر را بر من کباب شد. تو که هی میزنی هی میزنی جار، تو که بار میزنی ماشین خاربار. مامان دور دیگردم به قربون دیگردم، به یه دل بر میگردم، میرم تو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم. سری بارا کنم بینم خدا را، مبادا بشکنی عهد و وفا را. تلفن میزنم به سعادت آباد، یار شیرازیم و امشب میگردم، مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، به یه دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم. خدایا پر بده پرواز گیرم، از اون دروازه شیراز گیرم، در دروازه شیراز بسته، نگار شیراز این پشتش نشسته، مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، به یه دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم. به شیراز می روی کی بر می گردی، دم گاراژ نشینم تا بیایی، دلم در سینه با این چشم گریون، خدا دونه به راهت مونده حیرون، مامان دورت بگردم، به قربونت بگردم، به یه دلبر می گردم، میرم تو شهر می گردم.
دوست عزیزمون مرتضی احمدی، امیدواریم که پاینده باشه و خوب باشه. با سپاس از شما که همراه ما هستید و پوزش از مرتضی احمدی، باید اضافه کنم که فردا در برخی نقاط کشور به ویژه در شمال غربی، در زنجان و غرب کشور، پیشبینی بارش اندکی برف هم میده. با سپاس از این که با ما همراه بودید، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.
حلالت باد آب و دونه من، به هر منزل گهی آبی بنوشید، بکن یاد از